ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرد. مخالفان دولت در پاکستان میگویند به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. کره جنوبی به همسایه شمالی خود هشدار داد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز جمعه 23 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی و 13 ماه مارس سال 2009 میلادی است و دقیقاً یک هفته به عید نوروز مانده است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را میشنویم از روزا آژیری.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما گفت که سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیر عادی و فوق‌العاده برای آمریکا به شمار می‌رود. در همین باره بیشتر در گزارش‌ها خواهید شنید. وکلای دادگستری و احزاب مخالف دولت در پاکستان میگویند به رغم ضرب و شتم‌ها و بازداشت‌ها از سوی پلیس همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. طی چند روز گذشته مقام‌های پاکستان صدها تن از فعالان سیاسی و وکلای دادگستری را بازداشت کرده و جلوی حرکت کاروان خودروهای آنها را به سوی اسلام‌آباد گرفتند. این کاروان‌ها در تلاشند تا خود را روز دوشنبه به اسلام‌آباد برسانند. از سوی دیگر دولت پاکستان از مخالفان خواسته است تا برای حل بحران جاری با دولت به گفتگو بنشینند. در ادامه رایزنی‌ها برای حل بحران موجود امروز آصف علی زرداری رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان با یکدیگر دیدار کردند. آقای زرداری همچنین با ژنرال اشفق پرویز کیانی رئیس ستاد کل ارتش نیز دیدار کرد. مخالفان خواستار انتصاب دوباره قاضی افتخار به سمت ریاست دیوان عالی کشور هستند. کره جنوبی میگوید اگر کره شمالی برنامه پرتاب ماهواره خود را عملی کند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. وزیر خارجه کره جنوبی امروز گفت تفاوتی نمی‌کند که کره شمالی قصد پرتاب ماهواره داشته باشد یا در پوشش آن بخواهد موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کند. در هر دو حالت این اقدام ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و کره جنوبی آن را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. دو سال پیش در پی نخستین آزمایش هسته‌ای و موشکی کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای آن کشور را از انجام هر نوع آزمایش موشکی یا پرتاب ماهواره منع کرد. کره شمالی به سازمان بین‌المللی دریانوردی و هوانوردی اطلاع داده است که قصد دارد بین 4 تا 8 آوریل ماهواره‌ای را به فضا پرتاب کند. شبکه جهانی اینترنت امروز 20 ساله شد. 20 سال پیش در چنین روزی تیم برنرز‌لی دانشمند انگلیسی متخصص کامپیوتر به اتفاق همکارانش موفق شد شبکه اینترنت را در آزمایشگاهی اروپایی ذرات فیزیک خلق کند. این شبکه در ابتدا با هدف برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات علمی میان دانشمندان در سراسر جهان به وجود آمد و سپس به تمامی عرصه‌ها گسترش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی در برآوردی تازه پیش‌بینی کرد که میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. بر پایه گزارش این آژانس، به دلیل کاهش تقاضا در آمریکا، چین و روسیه تقاضا برای نفت در سال آینده میلادی از حدود 86 میلیون بشکه در روز به حدود 84 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. در حمله موشکی شب گذشته به روستایی در شمال غرب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان در جریان این حمله 2 موشک به مخفیگاه و اردوی آموزشی شبه نظامیان در روستایی در ناحیه عشایری کروم در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد و به نظر می رسد که اکثر کشته شدگان از اعضای طالبان بودند. گمان می رود که این حمله با یک هواپیمای بدون سرنشین و از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته باشد. نخست وزیر دولت در تبعید تبعت امروز گفت که از اظهارات مسئولان چینی برای انجام گفتگوهای بیشتر با نمایندگان دالای لاما استقبال می کند. پیش از این نخست وزیر چین گفته بود که آماده ادامه گفتگوها با نمایندگان دالای لاما رهبر بوداییان تبعت است. اعضای دولت در تبعید تبعت اکنون در شمال هند استقرار دارند. نخست وزیر این دولت امروز ضمن استقبال از گفته های مقام های چین گفت که آنها همواره آماده اعزام نمایندگان دالائی لاما به چنین مذاکراتی هستند. نخست وزیر دولت در تبعید تبعت همچنین گفت که در مذاکرات سال گذشته نیز نمایندگان تبتی خواستای خود را به طور کتبی در اختیار مقامهای چین قرار خواهند داد.
همکارم روزا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاه می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز خبری شامگاهی رادیو فردا داریم. باراک اوباما تحریم‌های ایران را تمدید کرد. کنفرانس افغانستان و نقش آن در روابط ایران و آمریکا. در آستانه نوروز دانشجویان زندانی را به خانواده هاشان بازگردانید. درخواست کانون مدافعان حقوق بشر از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی. جشنواره چشمنداز زنان در کارلسروهه آلمان چشم به زنان ایران دوخته است. گزارشی از کارلسروهه. همراه با صدای خودتان و برنامه هفتگی مجله فرهنگی با ما و با رادیو فردا بمانید. همچنان که در خبرها از روزا آژیری شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده را علیه جمهوری اسلامی ایران برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌های اقتصادی در ادامه روند تحریم‌هایی است که نخستین بار 14 سال پیش و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال 1995 بر ایران تحمیل شد. آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران با تهران در کشمکش است. واشنگتن میگوید ایران در صدد ساختن سلاح اتمی است، اما تهران این مدعا را رد می‌کند و هدف خود را صلح‌آمیز می‌خواند. علاوه بر تحریم‌های آمریکا، ایران به دلیل خودداری از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و توقف فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سازمان ملل نیز روبرو است. جزئیات بیشتر را از مهرزاده پدرام بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در واکنش به اقدام کاخ سفید در تمدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران گفت تصور ایجاد مانع در برابر پیشرفت ایران با تحریم خیال بچگانه و اشتباهی بزرگ است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در کوران لفاظی‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن و همچنین گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال برقراری مذاکراتی میان ایران و آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌های اقتصادی در ادامه روند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است که نخستین بار 14 سال پیش و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در سال 1995 به ایران تحمیل شد. اتهام‌هایی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم و تلاش برای کسب سلاح‌های کشتار جمعی، اتهام‌هایی که بارها ایران آن را رد کرده است و آن را بی اساس و از روی جبهه‌گیری‌های سیاسی توصیف می‌کند. بر پایه این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت ایران و همچنین برقراری مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران منع شدند. باراک اوباما درباره دلیل تمدید این تحریم‌ها گفت سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که سیاست تازه اوباما که بر اساس انعطاف در برابر ایران مطرح شده، به منزله نقطه امیدی برای بهبود روابط تهران و واشنگتن برآورد شده است. اما در نظر مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، اقدام واشنگتن در تمدید تحریم‌ها به معنای تغییر سیاست اوباما در قبال تهران نیست.
من تصور نمی‌کنم که تغییری در پیشرفت این ابتکاری که می‌خواد از سوی دولت اوباما صورت بگیره، تغییر فاحشی بکنه. در اصل مقامات جمهوری اسلامی می‌دونن که تغییری در سیاست آمریکا و تغییری در سیاست جمهوری اسلامی تا زمانی که توافق‌هایی صورت بگیره روی نخواهد داد و تا زمانی هم که اون توافق ها صورت نگرفته تمام سیاست های قبلی سر جای خودشون هستند.
اوباما که پیشتر از سیاست رو در رو و همزمان قاطع ایالات متحده در برابر ایران خبر داده بود از احتمال شدت تحریم ها علیه تهران، در کنار سیاست گفتگوی مستقیم با ایران نیز سخن به میان آورد.
برای اینکه رفتار ایران را تغییر دهیم، این امکان وجود دارد که به شدت تحریم ها علیه تهران بیفزاییم. اما ما می خواهیم که با آنها رو در رو صحبت کنیم و گزینه ای را در برابر آنها قرار دهیم و در نهایت این تصمیم را به عهده آنها بگذاریم که راه خود را انتخاب کنند.
بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، گفت در شرایط کنونی این اقدام کاخ سفید حرکتی طبیعی است.
هنوز این سیاست ها نه اینکه ماهیت اونها چه هستند و نه اینکه نحوه اجرای اونها چه هستند مشخص نشده. در این مرحله طبیعی است که آقای اوباما به سیاست سابق زمان آقای بوش وجود داشت ادامه بده.
هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی در واشنگتن، که با این نظر موافق است، میگوید تهران باید فارغ از همه مسائل بر روی تعامل با آمریکا تمرکز کند. اگرچه در نظر او ایران تهدید فوق‌العاده‌ای آنگونه که باراک اوباما گفته است برای آمریکا محسوب نمی‌شود.
در این مقطعی که ما نشستیم هیچ اتفاق مهمی توی رابطه ایران و آمریکا نیفتاده که آقای اوباما تمدید نکنه تحریم‌ها رو. اما به نظر من ایران نباید تمدید تحریم‌ها رو بیش از اون چیزی که هست جدی بگیره، یعنی به عنوان یک جریان روتین سعی کنه که در آینده‌ای که در پیش هست تا جایی که ممکنه مسائل خودش رو با آمریکا ببره میز مذاکره. واقعیت اینه که در هیچ کدوم از این موارد ایران واقعا یه تهدید نیست. ایران متاسفانه یک درک غلطی در غرب همیشه بوده و در آمریکا هست امروز که یک ایران قوی، یک ایران خطرناک. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی هم در این رابطه کار مهمی نمی‌کنه که این فکر رو عوض کنه توی غرب.
باراک اوباما که با شعار تغییر روی کار آمد، در اقدامی برخلاف سیاست دولت جورج بوش اعلام کرد که مایل است با ایران درباره مسائل گوناگون به گفتگو بنشیند. اوباما گفت اگر کشورهایی همچون ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، آمریکا دست صلح و دوستی به سویشان دراز خواهد کرد.
If countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
اما بر پایه گفته‌های حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دولت ایران خواستار تغییری بنیادی در سیاست خارجی آمریکا است.
بارها ما گفتیم که ببینیم در عمل این تغییر روی کرد به چه صورت هست، آیا به تغییر اساسی رفتار و مواضع امریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد یا خیر.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، دولت اوباما در یکی از آشکارترین اقدام خود برای برقراری تعامل با ایران، در صدد از تهران را به کنفرانسی بین المللی درباره کشور افغانستان دعوت کند. ایران اعلام کرده است که این دعوت را بررسی خواهد کرد.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره تمدید تحریم‌های ایران می‌شنیدید.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر واکنش مثبتی در قبال مسئله شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان نشان دادند. کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار بود در خرداد سال آینده برگزار شود، بنا به پیشنهاد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است روز 31 ماه مارس یعنی 11 فروردین ماه در لاهه هلند برگزار شود. این کنفرانس با مشارکت سازمان ملل متحد، همسایگان افغانستان و قدرت‌های جهانی برگزار می‌شود. بهروز کارونی در این زمینه گزارش می‌دهد.
آیا ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان شرکت خواهد کرد؟ تا کنون آنچه که از اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی استنباط شده، حاکی از پاسخ مثبت تهران بوده است. برای مثال حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در اظهار نظری دیپلماتیک درباره کنفرانس بین المللی افغانستان گفته است:
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
وی روز جمعه پس از اعلام خبر قطعی شدن شرکت ایران در این کنفرانس به خبرگزاری فارس گفت این اظهارات را 100% تکذیب می کند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه سخنی از عدم شرکت ایران در این کنفرانس به میان نیاورد. از سوی دیگر دو اظهار نظر که در تهران و اتاوای کانادا از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ابراز شد، حکایت از رویکرد مثبت تهران به کنفرانس بین المللی افغانستان دارد. آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت ایران حاضر است در امنیت افغانستان مشارکت کند. آقای رحیم مشایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در اتاوای کانادا به سر می‌برد، گفت دولت ایران از مذاکرات چند جانبه با آمریکا و متحدانش در مورد افغانستان استقبال می‌کند، اما هنوز دعوتنامه رسمی از طرف دولت ایالات متحده دریافت نکرده است. سخنان مثبت مقام‌های عالی رتبه ایران در حالی مطرح شده است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته گفت ایران به این کنفرانس بین‌المللی دعوت خواهد شد.
If we move forward with such a meeting, it is expected that Iran would be invited as a neighbor of Afghanistan.
بحث در مورد شرکت ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان این پرسش را مطرح می‌کند که نقش تهران در ثبات و امنیت این کشور تا چه اندازه است. سروان عصمت‌الله از رادیو آزادی افغانستان در پراگ:
ایران همواره طی 30 سال گذشته نقش مهمی داشته در افغانستان. با توجه به اینکه شماری از احزاب افغانی در داخل ایران تأسیس شده و از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار بودند، حتی برخی از این احزاب فعلا نقش بسیار مهمی در دولت افغانستان داره، و از سوی دیگر گزارش های هم هست که برخی از حلقات در داخل دولت جمهوری اسلامی ایران با طالبان همکاری میکنند، سلاح در اختیارشان قرار میدهد. اگرچه این گزارش ها از طرف دولت افغانستان رسما تایید نشده، اما مقامات پایین رتبه دولت افغانستان این گزارش ها را تایید میکنند.
به گفته مقام های ایرانی و آمریکایی، در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، ایران که با افغانستان مرز مشترک دارد، با آمریکا در زمینه سرنگونی طالبان همکاری کرد. به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی، پس از آنکه جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا ایران را در محور شرارت قرار داد، ایران رویکرد خود را در این زمینه تغییر داد. برخی از این تحلیلگران پیش بینی کردند که گفتگوی احتمالی میان ایران و آمریکا با بحث بر سر ثبات و امنیت افغانستان آغاز خواهد شد. اشاره آنان به سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا است که گفته در صدد است تا با ایران در مورد مسائل مختلف تعامل کند. آقای عصمت الله به رغم تایید این موضوع که دعوت ایران به کنفرانس بین المللی درباره افغانستان میتواند سرآغاز رویکرد جدیدی بین تهران و واشنگتن باشد، به برخی از موانع اشاره میکند.
ایران و آمریکا در گذشته هم همکاری داشتند در گروهی به نام چهار. قبل از اینکه رژیم طالبان فرو بپاشد، آنها در قالب یک گروه چهار جانبه همکاری داشتند و فکر میکنم تنها موردی بود که آمریکا و ایران موازی مشترک داشتند و افغانستان بود. اما از آنجایی که مسئله روابط آمریکا و ایران است، میتونه که افغانستان کمک کند، اما مشکل این دو کشور فراتر از این است و شاید عمیق‌تر از این باشه که سر مسئله افغانستان به توافق برسند.
در این میان یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه با توجه به ناتمام ماندن همکاری تهران و واشنگتن در پی توصیف ایران به عنوان یکی از اعضای محور شرارت، تا چه اندازه می توان به احتمال موفقیت گفتگوها و همکاری های دو کشور در مورد افغانستان خوشبین بود؟ گیو میرفندرسکی، کارشناس امور بین الملل در بوستون آمریکا، با نگاهی مثبت به این پرسش پاسخ می دهد.
هر وقت که شما در این همسایگی ایران جریاناتی اتفاق می افته که احتیاج به همکاری بین المللی در حل مسئله داشته باشین، به همیشه بهتره که ایران پای میز مذاکره دعوت بشه و این امکان بهش داده بشه که در اینجور موارد بازیگری باشه در صحنه، نه تنها در مورد افغانستان بلکه در مورد روند صلح در خ خاورمیانه بین عرب و اسرائیل هم حتی میشه از این فرمول استفاده کرد، به خصوص در مورد عراق همینطور. به نظر من هیچ نقطه منفی نه برای امریکا این همکاری ایران در این جور شرایط داره نه و نباید برای ایران داشته باشه. بالاخره اگر سازندگی در کار است برای صلح بین المللی، خب تمام ممالک دنیا به خصوص اونایی که در همسایگی قرار دارن باید شرکت بکنن.
در این حال آغاز همکاری ایران و آمریکا چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
اون چیزی که در افغانستان خواهد گذشت در صورت همکاری ایران با آمریکا و ناتو، این میتونه امکان جدیدی در روابط دو جانبه بین این دو کشور به وجود بیاره که بر روند پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار خواهد بود.
بحث در مورد شرکت ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان در حالی مطرح می شود که رنگین دادفر سپنتاغ وزیر امور خارجه افغانستان جمعه گذشته از تهران و واشنگتن خواست برای حل مشکلات این کشور همکاری کنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره کنفرانس افغانستان و شرکت ایران در آن. اما اکنون نوبت شنیدن صدای خودتان رسیده است. نظرهاتان را روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا بگذارید و آن را به گوش دیگران برسانید.
به نظر من جمهوری اسلامی روابط پشت پرده بسیار خوبی با آمریکا دارد، ولی در ظاهر مرگ بر آمریکا میگوید. و در آینده اگر مناظره بدون پیش شرطی صورت بگیرد، به دلیل اینکه فردی وطن پرست و با سواد نمیگذارند سخن بگوید، با پیش کشیدن موضوع غزه و کلمات بیهوده مناظره لوس می شود. بعد میگویند به دلیل مخالفت خانواده شهدا ما نمیتوانیم با آمریکا روابط داشته باشیم. با تشکر، صادق.
اگر کسی روزی گمان کند که آمریکا با ایران میتواند رابطه داشته باشد، بدانید که اون کس دشمن ماست و طرح دشمنی را با ما در میان ریخته است. با تشکر، محمد کرمی هستم از شهرک فرهنگیان شهرستان شازن استان مرکزی.
سلام، خسته نباشید. اگر ایران و آمریکا با هم رابطه داشته باشند، فکر کنم همه مشکلات حل میشه. خسته نباشید. از خوزستان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. کانون مدافعان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه مطبوعاتی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی خواسته است در آستانه نوروز، به نوشته این بیانیه، همه دانشجویان زندانی را آزاد کنند، همه احکام صادر شده علیه دانشجویان را که موجب محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و به ویژه حق تحصیل می شود لغو کنند و فضایی امن و توأم با مهر و محبت برای جوانان و دانشجویان کشور فراهم کنند. این سازمان غیر دولتی در این بیانیه با ابراز نگرانی از موارد متعدد بازداشت، تعلیق، احضار، ضرب و شتم، محاکمه و محکومیت دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، همدان، زاهدان، کردستان، مازندران، این اقدامات را مغایر قوانین داخلی و بین المللی و نیز مغایر با ضوابط اخلاقی، شرعی و عرفی دانسته است. محمد سیفزاده، وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگویی که با من دارد درباره این بیانیه توضیح داده است.
عرض کنم که کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در ارتباط با هر نقض حقوق بشری موضع گیری میکنه و بیانیه صادر میکنه و تذکر میده. در موارد اخیر حمله به دانشگاه ها، دستگیری دانشجویان، اخراج آنها از دانشگاه، هیچ کدام منطبق با موازین قانونی نبوده و بدون آنکه دانشجویان مرتکب جرمی شده باشند، آنها را به زندان انداختند و حتی اطلاع دارید کسانی که در عزای مرحوم بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، در دولت موقت شرکت کرده بودند، حتی آنها را هم دستگیر کردند و به زندان انداختند. بنابراین در چنین وضعیتی کانون مدافعان حقوق بشر موضع گیری میکنه و از حکومت خواسته که هر چه زودتر اینها رو آزاد کنه.
آقای سیستاد، اگر آزاد نشن چه خواهد شد یا مدافعان حقوق بشر چه خواهند کرد؟
ما مواردی که میتوانیم موضع گیری بکنیم همچنان انذار و ارشاد و تذکره. راه دیگه ای از دست ما بر نمیاد. گرچه خب هر کدام از اینها کسانی که به زندان افتادند میتوانند به دادسرای کارکنان دولت یا مثلا دادسرای انتظامی قضات شکایت بکنند، گرچه خب اون هم معمولا منجر به نتیجه نمیشود.
من چندی پیش با یکی از دانشجویان صحبت میکردم که همکارشون در زندان بود، به من گفتن که برنامه‌ای دارن برای اینکه برای نوروز اگر که دانشجو آزاد نشن در مقابل زندان سفره هفت سین بگذارند و خانواده ها برن اونجا بساط هفت سین برگزار کنن برای فرزندانشون. آیا کانون مدافعان هم چنین برنامه‌ای داره؟
ما در جلسه آینده در این مورد صحبت میکنیم و هر چی تصمیم گرفته شد موضع‌گیری میکنیم و اعلام خواهیم کرد.
علاوه بر دانشجویان، گروه‌های دیگری از فعالای حقوق بشری یا فعالان صنفی مثل کارگران، معلمان، زنان، روزنامه نگاران در زندان هستند. درباره اونها چه فکری کرده کانون؟
بیانیه قبل ما هم در ارتباط با موج دستگیری معلمین، تضییقاتی که برای کارگران به وجود آورده بودند و همچنین فعالان سیاسی و همچنین بیانیه دیگه که به زودی صادر خواهیم کرد در ارتباط به حمله به خانه فعالین سیاسی بوده که اونها هیچ کدام فعالیت سیاسی نداشتند، جز مثلا بچه هاشون یا اعضای خانوادهشون جز فعالین سیاسی بودن، که این را هم موضع‌گیری خواهیم کرد. و این اعمال خلاف قانون که با شرع و اخلاق هم حتی منطبق نیست محکوم خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای سیف‌زاده. خیلی ممنون.
مرسی. به رادیو فردا گوش میکنید. جشنواره چشمانداز زنان که هر دو سال یک بار در شهر کالسروهه آلمان برپا می شود، شامگاه امروز جمعه گشایش می یابد. دست‌اندرکاران این جشنواره امسال به زنان ایرانی پرداختند و حدود 50 زن هنرمند ایرانی و غیر ایرانی به این جشنواره دعوت شدند. برای پوشش خبری این جشنواره 19 روزه، همکارمان شهرام میریان هم اکنون در شهر کالسروهه حضور دارد و در گفتگوی تلفنی به من میگوید که این جشنواره چیست و چه خصوصیاتی دارد.
در آغاز بد نیست بدونید که خانم عظیما، جشنواره چشم‌انداز زنان از 18 سال پیش به این طرف در شهر کالسروهه شکل گرفته و یکی از بحث‌انگیزترین فستیوال‌های جنوب آلمان به حساب میاد. شهرداری شهر کالسروهه و اتاق بازرگانی این شهر این جشنواره رو راه‌اندازی کردند و هدف اصلی این استش که فعالیت‌های زنان رو در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بتونن بازتاب بدن، به ویژه زنانی که در کشورهاشون نمیتونن آزادانه دست به حرکت‌های تخصصی خودشون بزنن. در 19 روز برپایی این فستیوال به طور خلاصه میتونم بگم که از سینما و تئاتر گرفته تا برپایی نمایشگاه‌های عکس و نقاشی و همینطور اجرای کنسرت‌ها و برپایی سخنرانی‌ها. اگه خانم عظیما، من بخوام به همه زنانی که در جشنواره چشم‌انداز زنان در شهر کالسروهه بپردازم، ممکنه وقت برنامه شما رو بگه، فقط برخی از اونها رو نام میبرم.
پس لطف کنید اون خانمایی که از ایران اومدن بگین که کیا هستن.
از هنرمندان زن ایرانی که به این فستیوال دعوت شدن میتونم از خانم آسو خان محمدی و نیوشا توکلیان نام ببرم که این دو از عکاسان جوان سرشناس داخل ایرانند. خانم خان محمدی که الان 29 سال داره، در عکسای سیاه‌سفید خودش به مسائلی در پیوند با اهمیت فردیت و نقش جنسیت در جمهوری اسلامی پرداخته و عکسای برخی از کسانی رو نشان داده که دست به عمل جراحی برای تغییر جنسیت خودشون زدن. نیوشا توکلیان هم که 27 سال داره، کارش رو از روزنامه‌ها شروع کرده و زندگی مردم رو در اجتماع، مجالس عروسی، در کافه‌ها، در سواحل ایران و موضوع و مضامینی از این دست بازتاب داده. خانم پرستو فروهر هم از آلمان به عنوان مثال در این جشنواره چند کار هنری خودش رو در چارچوب نمایشگاهی نشان میده. یا خانم میسرا دولت‌آبادی درباره حقوق زنان و کودکان در ایران در فستیوال چشم‌انداز زنان در شهر کالسروهه سخنرانی خواهد کرد. و یا اینکه خانم کریستیان هوفمن، روزنامه‌نگار سرشناس آلمانی و خبرنگار پیشین روزنامه فرانکفورت آلگماینه در تهران، پیرامون پشت حجاب در ایران سخنرانی می‌کنه. گروه مهر از ایران هم که همگی زنان جوانند، روز چهارشنبه در شهر کالسروهه کنسرت خواهند داشت. چند فیلم سینمایی سمیرا مخفلباف هم در این فستیوال نشان داده میشه و نیروفر بیزایی از آلمان هم تازه‌ترین نمایشنامه خودش رو به صحنه می‌بره. اگه من خانم عظیما بخوام درباره یکی که این هنرمندانی که شما از من خواستین نام ببرم در اینجا واقعا عنوان کنم و مطرحشون کنم شاید زمان بسیار به درازا بکشه.
پس لطفاً آقای میریان بگین این جشنواره تا اونجا که من اطلاع دارم نام دیگری هم داره، به اون گویا جشنواره 1001 ایران هم میگن، اصولاً چرا این نام رو اضافه یا انتخاب کردن؟
خانم عزیزم سوال بسیار جالبی مطرح کردین. باید بگم که خانم الیزابت شراوت مدیر مسئول یا سرپرست این فستیوال با گزینش عنوان 1001 ایران از یک طرف مایله که خاطره شهرزاد قصه‌گو رو زنده بکنه که او برای شهرزاد همونطور که میدونی خب متعلق به 1001 شب بوده و از طرف دیگه میخواد بگه که ایران دارای دورنماها و چشم‌اندازهای فراوانی هست.
خیلی ممنون آقای میریان و منتظر گزارش‌های بعدیتون از این جشنواره هستیم.
به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم و تا لحظاتی دیگر به بخش دوم می رویم. در نیمه دوم مجله خبری امروز برنامه هفتگی مجله فرهنگی رو خواهید شنید که برنامه است از مهرداد سپهری و با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید، هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله فرهنگی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم روزا آژیری.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما گفت که سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌شوند. باراک اوباما گفته است خواهان گفتگوهای مستقیم با ایران است، اما همچنین از تهران خواسته است تحقیقات هسته‌ای‌اش را محدود کند. افزون بر آمریکا، سازمان ملل نیز ایران را به خاطر اصرار بر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش مشمول تحریم‌هایی قرار داده است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که امروز برای افتتاح کارخانه تولید شمش آلومینیوم به بندر عباس رفته بود، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فکری کودکانه و اشتباهی بزرگ خواند. وکلای دادگستری و احزاب مخالف دولت در پاکستان میگویند به رغم ضرب و شتم‌ها و بازداشت‌ها از سوی پلیس همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. طی چند روز گذشته مقام‌های پاکستان صدها تن از فعالان سیاسی و وکلای دادگستری را بازداشت کرده و جلوی حرکت کاروان خودروهای آنها را به سوی اسلام‌آباد گرفتند. این کاروان‌ها در تلاشند تا خود را روز دوشنبه به اسلام‌آباد برسانند. از سوی دیگر دولت پاکستان از مخالفان خواسته است تا برای حل بحران جاری با دولت به گفتگو بنشینند. کره جنوبی میگوید اگر کره شمالی برنامه پرتاب ماهواره خود را عملی کند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. وزیر خارجه کره جنوبی امروز گفت تفاوتی نمی کند که کره شمالی قصد پرتاب ماهواره داشته باشد یا در پوشش آن بخواهد موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کند. در هر دو حالت این اقدام ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و کره جنوبی آن را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. دو سال پیش در پی نخستین آزمایش هسته‌ای و موشکی کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای آن کشور را از انجام هر نوع آزمایش موشکی یا پرتاب ماهواره منع کرد. شبکه جهانی اینترنت امروز 20 ساله شد. 20 سال پیش در چنین روزی، تیم برنرز-لی دانشمند انگلیسی متخصص کامپیوتر به اتفاق همکارانش موفق شد شبکه اینترنت را در آزمایشگاه اروپایی ذرات فیزیک خلق کند. این شبکه در ابتدا با هدف برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات علمی میان دانشمندان در سراسر جهان به وجود آمد و سپس به تمامی عرصه ها گسترش یافت. آژانس بین المللی انرژی اتمی در برآوردی تازه پیشبینی کرد که میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. بر پایه گزارش این آژانس به دلیل کاهش تقاضا در آمریکا، چین و روسیه تقاضا برای نفت در سال آینده میلادی از حدود 86 میلیون بشکه در روز به حدود 84 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. در حمله موشکی شب گذشته به روستایی در شمال غرب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان در جریان این حمله دو موشک به مخفیگاه و اردوی آموزشی شبه نظامیان در روستایی در ناحیه عشایری کروم در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد و به نظر می رسد که اکثر کشته شدگان از اعضای طالبان بودند.
آخرین خبرها را می شنیدید از روزا آژیری و این هم برنامه هفتگی مجله فرهنگی که مهرداد سپهری آن را تهیه کرده است و از رویدادهای فرهنگی و سینما و هنرهای بصری و مسائل نشر در سالی که به پایانش نزدیک می شویم می گوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آستانه سالی نو قرار داریم و 45مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و در واقع آخرین شماره این جنگ در سال 87 رو از این دقیقه آغاز خواهیم کرد. این شماره باز هم مثل هفته گذشته یک ویژه نامه است. هفته گذشته این جنگ فرهنگی هنری ویژه 8 مارس و روز جهانی زن بود و به بررسی موقعیت زنان ایران در عرصه‌های هنر و فرهنگ می‌پرداخت. این هفته ویژه نامه ما مختص مرور وقایع فرهنگی و هنری سالیه که پشت سر گذاشتیم، اما به دلیل کمبود وقت فقط در 3 زمینه این مرور رو خواهیم داشت: ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی. در حوزه ادبیات با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده، در زمینه هنرهای تجسمی با لیلی گلستان، گالریدار و مترجم، و درباره سینما با سامان سالور، کارگردان جوان ساکن تهران گفتگو خواهیم کرد. و اما نخست ببینیم در عرصه ادبیات چگونه سالی رو پشت سر گذاشتیم. ظاهراً در سالی که گذشت، آنگونه که در این برنامه با ناشرا و نویسنده‌ها و مترجمای فراوانی گفتگو کردیم، یا بر اساس خبرهای فراوان منتشر شده، هم سانسور کتب و آثار نویسنده‌ها و شاعران تشدید شد و هم وضعیت بر ناشران کتاب تنگ‌تر. هم اقتصاد نشر دچار رکود دامنه‌دار خودش در چند سال گذشته تا کنون بود و هم وزارت متولی فرهنگ و هنر در ایران انعطاف ناپذیر در برابر اهل قلم. هم از برگزاری مراسم بر مزار شاعری چون احمد شاملو جلوگیری شد و هم از برگزاری نشست مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای انتخاب چند نفر هیئت دبیران، و البته به رسم وزارت ارشاد دولت نهم کتاب چندانی هم اجازه نشر پیدا نکرد، تا جایی که جوایز ادبی گلشیری، مهرگان ادب و روزی روزگاری ترجیح دادند هیچ جایزه اهدا نکنند، چرا که کتاب‌های منتشر شده رو به معیارهای خود نزدیک ندیدند و غیره و غیره. اما مقدمه رو کوتاه کنم و با مهمان برنامه‌مون همراه بشیم. دکتر جواد مجابی، شاعر، نویسنده و مؤلف 10 مجموعه شعر و داستان و مقالات بسیار، مهمان ماست. آقای مجابی، شما حال و هوای ادبیات در سالی که گذشت رو چطور دیدید؟
در سالی که گذشت ادبیات در واقع فروغی نداشت و کاملا این چراغ بی‌نور بود و پتیده به تهش رسیده بود، به دلیل تخت‌گیری هایی که در مورد اجازه کتاب ها هست، به نحوی که پاره از کتاب ها 1 تا 2 سال اجازه مجوز بود. این از یک از دلایلش. دلیل دیگر بی‌دل و دماغی نویسندگان هست، به دلیل اینکه مخاطبان متواری شدن. من یه سخنرانی داشتم به نام مرگ مخاطب و بعد مرگ مؤلف، و معتقد شدم که سانسورچی ها، ناشرا و رسانه ها دست به دست هم دیگه دادیم و مخاطبان محدود زمان دیم. هر کدام از ما به دلیل سوء سیاستی و ناتوانی هایی در حرفه خودمان. خود من هم تو این زمینه مسئول میدارم که به کسی برا نخوره و باید بدانیم که توزیع کتاب بد بود. افراد به دلیل نبودن آزادی اندیشه و بیان به حوزه های لازم در ادبیات دسترسی نداشتن، به این معنا که به هر حال یکی از کارهای رمان نویس این است که راجبه تمام مسائل واقعی و خیالی اصل خودش بپردازه.
این ممنوعیت چه تأثیری بر ادبیات میگذاره؟
وقتی که آره از این فضاها ممنوع باشه ورودش، طبیعتاً بعضی مدتی رمان تبدیل میشه به یک چیز محصور شده و تو جعبه گذاشته و هم پسج و طبیعتاً مخاطبان هم نخواهند داشت، به دلیل اینکه آدم ها میخوان مرتب حرفای تازه تر و درستری از نویسندگان بشنوند و وقتی میبینن که یه حرفای خاصی تکرار میشه، حالا یا راجع به آشپزخانه است، یا راجع به مبارزات اجتماعی است، یا راجع به اندوه‌گساری های و ضعف و ناتوانی، طبیعتاً ادبیات چندان زنده و پرتوان نخواهد بود که مخاطبان جدیدی رو به خودش جذب کنه.
آقای مجابی، این به این معناست که از نظر شما در حال حاضر نویسنده توانایی نداریم یا اینکه مجالی برای عرضه این نویسنده ها وجود نداره؟
نمیخوام بگم که ما نویسندگان مقتدر و توانایی نداریم. داریم، اما این فقط یه بخشی از قضیه است. نویسنده توانا باید در یک شرایط فعال فرهنگی آزاد زنده رو به امید حرکت کنه و مخاطبش هم باید در چنین شرایطی باشه که حال و حوصله‌اش باشه که بخونه، از شعر، از داستان لذت ببره و در واقع یک نوع ارتباط انسانی بین این دو برقرار بشه. وقتی که ادبیات به تکرار میفته بر اساس محدودیت‌های مختلف، گاهی یه جامعه پاره از مسائل تحمل نمی‌کنه. طبیعتاً گویندم وقتی مستمع با بی‌رمقی به حرفش گوش میده، طبیعتاً قوت طبعش چنان که باید
نکته دیگه‌ای که در سال گذشته شاهدش بودیم این بود که دست کم 3 جایزه ادبی مستقل از دولت به دلیل اونچه که فقدان کتاب خوب اعلام کردند، گفتند که هیچ جایزه‌ای امسال اهدا نخواهند کرد. این مسئله در سال گذشته آیا بر وضعیت ادبیات تأثیری هم گذاشته؟
طبیعتاً جوایز اندکی مؤثر بودند در فروش کتاب‌ها پیش از این، ولی بعد از یک مدتی این جوایز کم اثر شدند. یکی از دلایلش بود که جهت‌گیری خاصی تو بعضی از این جوایز بود. حالا این جوازی که شما اسپورتیز نوره به طور کلی جهت گیریای درست و آزاد منشانه توی بسیاری از جوایز نیست، اما جوایز هم در ثانوی هستن نسبت به ادبیات. یعنی باید اول کتاب خوب تولید بشه و به وسیله مردم تایید بشه، حالا جایزه هم یا صحه بذاره برای این قضیه. و وقتی کتاب به حد کافی تولید نمیشه و کتاب مدت ها میمونه، خود من 4-5 کتاب الان دارم یک سال اینا منتظر اجازه هستن. مثلا از یک کتاب شعر من که 1000 صفحه بوده 150 سرش برداشتن. اصلا این نوع رفتار نویسنده و شاعر اصلا رفتار عجیب غریبی است که مثلا منطق شما درک نمی کنیم.
آقای مجابی، شما این مشکلات رو داشتید یا اینکه مسئله حذف کتاب ها و آثار یه مشکل عامه؟
نه فقط من، بسیاری از نویسندگان هم نسل من دچار این مشکل هستند و ما اونقدر نگران وضعیت خودمان نیستیم. برای اینکه ما یه مقدار کتاب در طول سالیان چاپ کردیم و طبیعتا اگر بقیه آثار هم اجازه ندن ما نگران نمیشیم، اهمیت نداره، یه روزی چاپ میشه. اما جوانها توی این قضیه آسیب میبینن. نگرانی ما بیشتر به خاطر جوانهایی است که با کتاب اول یا کتاب دوم میشن وارد این قضیه میشن و اینها اونقدر مشکل تحمل میکنن که از خیلی نوشتن میگذرن و این از خیلی نوشتن گذشتن چیز بسیار خطرناکیه برای جامعه‌ای که باید فکر کنه، میخواد رشد کنه و باید ارتباط برقرار کنه.
آقای مجابی، در سالی که پشت سر گذاشتیم نشریات ادبی و همینطور صفحات فرهنگی روزنامه‌ها و ماهنامه‌ها و فصلنامه‌ای در حوزه ادبیات بودن چه وضعیتی داشتند؟
خب میدونید که بعضی از اینا اصلا تعطیل شده بودن، مثل کارنامه قبلا یا نشریاتی که به هر حال یک بنیه ادبی داشتن و یک جمع حرفه‌ای در اونها به کار فرهنگ می‌پرداخت. ما الان نشریات ادبی سالم و پرتوان و فراگیر اینا خیلی کم داریم و اون کوشش‌های نوآورانه‌ای هم که بین جوان‌ها دیده می‌شد و با هیجان تمام وارد حوزه نگاری می‌شدن، به دلیل توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها و مجلات در واقع ما کمتر شاهدش هستیم. برای اینکه همیشه نشریات ادبی مکمل کتاب ها بودند و کمک کننده به کتاب ها و معرفی کننده اینا بودند. نه، من نشریاتی که می دیدم خیلی کمجان بوده و ضعیف بوده، تقصیری هم ندارم. برای اینکه بعضی ها فقط می خوان که خودشون حفظ کنند به یه روزی که بتوانند از
داشته باشم.
و به طور کلی کارنامه ادبی رو در سالی که گذشت شما در یک جنبندی چطور ارزیابی میکنید؟
به طور کلی کارنامه ادبی در امسال و سالهای این چند سال اخیر خیلی ضعیف بوده و بیشتر نمره تجدیدی داره تا قبولی، و برای کشوری با فرهنگ عظیم و این همه غنی گذشته مایه شرمساری است که هنوز به بعضی از نویسندگان قدیمی تعجب جامعه، بلکه جامعه مرتب باید آن جدیدتری بشناسه و با اون ارتباط برقرار کنه و اصلا نخواهش مگر توی یک فضای فعال فرهنگی که همه چیز یکجوری به سامان و متعادل باشه.
شنونده گفتگوی من با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده ساکن تهران بودید، درباره چشمانداز ادبیات ایران در سال 85. تجسمی. در این قلمرو رونق فروش آثار هنری در داخل ایران از یک طرف و نسل تازه‌ای از نقاشان، مجسمه‌سازان، عکاسان و هنرمندان سایر گرایش‌های تجسمی از طرف دیگه فضای هنری ایران رو دگرگون کردند و همچنان این نسل در راه. واقعیت اینه که خلق یک بازار منطقه‌ای در دبی و کمی بزرگترش در لندن که بنگاه‌های معتبری چون ساتبی و کریستیز برای هنر معاصر و مدرن ایران ایجاد کردند، بسیار مؤثر بوده در جذب استعدادهای جوان و بهتر بگم شکوفایی امید بین این نسل تازه و نسل میانی‌تر برای دیده شدن در عرصه‌های بزرگ. کوتاه کنم و برم سراغ مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنریمون، خانم لیلی گلستان، صاحب گالری گلستان در تهران. خب خانم گلستان، اگر که بخواین یک نگاه عمومی به وضعیت هنرهای تجسمی در سال 87، سالی که پشت سر گذاشتیم، بندازید، دورنمای سال 87 رو برای هنرهای تجسمی در مجموع چطور میبینید؟
والا به نظر من 87 سال خوبی بود، به خاطر این حراجی‌هایی که اتفاق افتاد و به خاطر اینکه تماشاچی‌های ما آگاه شدن به اینکه میتوانند کار هنری بخرند برای پسنداز، میتوانند کار رو با قیمت مناسب بخرن و مثلا مدتی بعد با قیمت گرونتر اگر میخوان بفروشن، و این رو یک جور پسنداز هنری تلقی کنن. خیلی آدمای زیادی خرید کردن که هیچ وقت اصلا به گالری پا نمیگذاشتن. ما در دو سه هفته اخیر نمایشگاه خیلی پرفروش عالی داشتیم و حالا بعدن چه اتفاقی میفته نمیدونم.
تو این چند سال اخیر به طور مشخص در دو سال و نیم اخیر با مسئله فروش آثار هنری معاصر ایران در بازارهای جهانی هم روبرو بودیم. این سال گذشته چه دستاوردی برای هنرمندان ایرانی در بازارهای جهانی داشت؟
در بازارهای جهانی خب حراجی ها بودن و نمایشگاه هایی که بیشتر در لندن و دبی برگزار شد و چند تا در پاریس خوب بود، یعنی تا یه مدتی تا یه جای خوب بود و بعد یک مقداری افت کرد. ولی نمایشگاه های تو گالری ها اگر گذاشتن و خصوصی تر، یعنی مجموعه هایی رو از ایران برداشتن بردن اونجا و نمایشگاه گذاشتن، اونا بهتر از حراجی ها فروش رفت، برای اینکه قیمت هاش یه خود مناسب تر بود، حالت رقابت آنچنانی نداشت و اینطوری که کسانی که این کارا رو بردن در خارج از کشور همشون راضی بودن. ولی خب حراجی ها افت کرده، فقط راجع به نقاشی ایرانی نبوده، راجع به همه نقاشی ها بوده، کما اینکه صدیدی توی نیویورک یا کریستی توی پاریس اصلا خیلی خوب نفروختن، از رنوار و نمیدونم بیکن و اینا گرفته تا نقاشی ایرانی. بنابراین این چیز همگانی اتفاق افتاد.
خب اگر که بخواین از نمایشگاهی در طول سال برگزار میشه، چه نمایشگاهی ملی و چه نمایشگاهی بخش خصوصی، در بخش اول بخش نمایشگاهی ملی رو شما بهترین رو در سال گذشته کدوم ارزیابی میکنید؟
ببین خب اکسپوی عکس خیلی تماشاچی داشت، اما فروش مثل این که خیلی بالا نبود، چرا که قیمت ها رو به نظر من خیلی کلمه خوبی نیست بگم ولی پرت و پلا گذاشته بودن. قیمت باید منطقی باشه، باید مناسب باشه، باید عقلانی باشه. اینکه حالا شنیدیم قیمت ها بالا رفت یا هر کار دلو میخواد بکنیم، این کار درستی نیست. اکسپو هم همینطور، خیلی برای این اکسپو زحمت کشیدن، ولی خب بازم شنیدم که قیمت‌ها خیلی مناسب نبوده. اگر ما در گالری‌های ما خوب می‌فروشیم، برای اینکه تا اونجایی که می‌تونیم سعی می‌کنیم که قیمت‌های منطقی بذاریم. بهمون ثابت شده که هر وقت قیمت‌های غیر منطقی گذاشتیم، فروشمون بالا نبوده. قیمت خیلی مهمه، مردم این آخرین چیزیه که قراره بخرن، این یه چیز لوکسیه فعلا و جز واجبات زندگیشون نیست اثر هنری که بخرن. بنابراین ما باید خیلی باهاشون راه بیایم که بتونن این رو به خونهشون ببرن. من یه نمایشگاه داشتم 2 هفته پیش که خیلی عجیب فروش کرد، به اسم نقاشان و مجسمه‌سازان معروف، که خودم اصلا فکر نمی‌کردم که خوب بفروشن، برای اینکه اوضاع به نظرم خیلی خوب نمیومد. ولی قیمتا رو سعی کردم منطقی بذارم. خیلی از کارا رو من قسطی دادم و خیلی از کارا رو هم تا اونجایی که شد با هنرمند صحبت کردیم که یه کمی تخفیف بده. همه جور تسهیلاتی فراهم کردن که کار بره تو خونه مردم و خوشبختانه خیلی عجیب و غریب فروش خیلی عجیب و غریبی کردیم. بنابراین ما باید تسهیلات قائل بشیم برای مخاطبمون.
در بخش خصوصی اگر بخواید 1 یا 2 نمایشگاه مهم رو به یاد بیارید در سال 87، از کدوم‌ها نام خواهید برد؟
حالا نمایشگاه خیلی خوب گذاشتن این اواخر، جوان ها خیلی خوب شدن، خیلی خیلی خوب شدن. من که از نمایشگاهی که خیلی دوست داشتم از تماشاش بسیار لذت بردم، نمایشگاه نقاشی های فرید جهانگیر بود در گالری اعتماد، نمایشگاه خانم جینوس تقی‌زاده بود در گالری آران که خیلی قوی بود و خیلی تاثیرگذار بود و فوق‌العاده بود به نظر من، نمایشگاه خانم افشان کتابچی بود که همین دیروز تموم شد. نمایشگاه نبود، یک جور چیدمان یا انستالیشن آرت در مورد بچه‌های غزه بود که خیلی تاثیرگذار بود، و همین نمایشگاه نقاشان معروف خودم که بسیار بسیار موفق بود در لحاظ فروش.
خب ناخوشایندترین اتفاق در عرصه هنرهای تجسمی در سال گذشته چه موردی هست؟
یه مقداری خطکشی ها داره فشار میاره. این خطکشی ها رو من شخصا دوست ندارم، برای اینکه من 20 ساله که گالری دارم و تو این 20 سال من فکر میکنم که یاد گرفتم که چه چیزایی رو به دیوار گالری بیاویزم و چه چیزایی رو نیاویزم. همه ما همینطور هستیم، همه ما میدونیم که چه چیزهایی نباید در گالری باشه، خط قرمزها رو خیلی خوب میدونیم. اینی که حالا با هر هفته بخوایم عکس کارا رو بفرستیم که با مجوز بدن، که اغلب میدن، هیچ مشکلی نداشتیم تا حالا. بعضی وقتا خب گفتن این نباشد اون نباشد، ولی هم هزینه داره هم وقت ما رو میگیره، اینا یه مقدار آدم اذیت میکنه.
شنونده گفتگوی من با خانم لیلی گلستان درباره چشم‌انداز هنرهای تجسمی ایران در سال 87 بود. اما سینما. سینمای ایران هم مثل سایر واسطه‌های هنری سال پرفراز و نشیبی رو داشت. سالی که از ماجراهای ناخوشی چون عدم اکران فیلم‌های فرهنگی، عدم راهیابی به بخش رسمی جشنواره مهمی مثل کن و پذیرفته نشدن در اسکار و ناکامی سینمای ایران در ونیز تا ماجراهایی مثل مسائل رخ داده برای گلشیفته فراهانی، در گذشت چهره‌هایی چون خسرو شکیبایی، احمد آقالو، داوود اسدی، اسماعیل داورفر، فرهنگ معیری، مهرداد فخیمی، مهری مهرنیا، رضا ارهام صدر و سید علی میری رو در بر داشت و البته وقایع خوشایندی مثل ساخته شدن فیلمی چون درباره الی از اصغر فرهادی و البته برنده شدن همین فیلم در فستیوال برلین، برگزاری جشنواره فجری به مراتب بهتر از 2 سال گذشته به لحاظ کیفیت فیلم ها و بالاخره سفر یک گروه نسبتاً مهم از هالیوود به تهران و برگزاری ورکشاپ هایی با سینماگران ایران. اما در ادامه سامان سالور کارگردان سینمای ایران مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنری ماست تا با این کارگردان جوان همراه بشیم و از سازنده فیلم‌های چند کیلو خرما برای مراسم تدفین و ترانه تنهای تهران بپرسیم که چه نگاهی به 12 ماهی که پشت سر گذاشتیم داره در قلمرو سینمای ایران.
آقای سالور،
عرضم بزرگتون که به هر حال این سوالی که شما فرمودید در واقع من جوابش میتونم به دو بخش تقسیم کنم. یکی بخشیه که امسال فیلم هایی هست که به اکران رسید و روی پرده به نمایش در اومد، و بخش دوم کارهایی است که سینماگران امسال انجام دادند و برای اولین بار توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد.
با در نظر گرفتن این تقسیم بندی که شما کردید، در بخش اول یا همون وضعیت فیلم‌های اکران شده سینمای ایران وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
بازه بخش اول که سینمای اکران هست، متاسفانه باید گفت که باز هم در واقع شاهد این بودیم که اغلب فیلم هایی ازشون حمایت شد و فیلم هایی مورد توجه واقع شدن که بیشتر به سینمای بدنه منتسب هستن، به سینمای خیلی تجاری و سینمایی که خیلی کمتر بچه فرهنگی هست و خیلی بخش مهم و بخش جدی سینما نیستن. و البته طرحی شاهد بودیم که قرار بود که فیلم های فرهنگی هم به اکران برسن توی چند سینمای محدود، که فکر میکنم متاسفانه به این دلیل که این طرح از ابتدا خیلی درست انتخاب نشد، مکان انتخاب شده برای نمایش این گونه فیلم ها یعنی سینماهای نمایش دهنده و زمانی هم که بهشون اختصاص داده شده بود، ناخودآگاه محکوم و منجر به شکست شد. یعنی بعد از اکران 3-4 تا فیلم که از خواب زمستانی شروع شد و بعد از اون فیلم آتش سبز آقای محمدرضا اصفهانی بود، متاسفانه شاید از ابتدا نتیجه هم مشخص بود که شکست.
خب این از وضعیت فیلم‌های اکران شده، اما فیلم‌هایی که توی جشنواره فجر امسال به نمایش در اومدند یا همون بخش دوم تقسیم بندی شما چطور بودند؟ میشه گفت اوضاع امیدوار کننده تر بود در مجموع یا خیر؟
فیلم‌هایی که امسال توی جشنواره بودند، جشنواره فیلم فجر گفتم آینه تمام نمای تولیدات یک ساله سینمای ایران هست، حالا چه خوب چه بد، ولی خوشبختانه باید گفت که امسال فیلم‌هایی که توی جشنواره فیلم فجر بودند، فضا و جشنواره مهم تر و سینمایی تری بود، شاهد فیلمای فیلمسازهای خوبی بودیم، فیلمهای جدی تری وجود داشت نسبت به پارسال، فیلمهای خوب بیشتر شده بود تعدادشون، جوانهای تازه نفسی که فیلم‌های اولشون رو ساخته بودند بیشتر به چشم اومدند و فیلمهاشون بیشتر و بیشتر دیده شد، و امیدوارم فیلم‌هایی که امسال ساخته شدن و سال دیگه به یک معنایی به اکران میرسند و قرار هست که نمایش داده بشند، موفق بشند که اکران به همشون برسه و توجهی بشه قطعا فقط به فیلم‌های تجاری، همه فیلم‌ها به طور مساوی این حق رو داشته باشند که از اکران خوب و با زمان مناسب و در مکان مناسب برخوردار بشند. و در باب جشنواره‌ام امسال در اواخر سال فیلم خیلی خوبه دوست عزیزم اصغر فرهادی، فیلم درباره الی، موفق شد ترس نقره‌ای جشنواره برلین اینو بگیره و همیشه جشنواره های خارجی از جشنواره برلین برای سینمای ایران شروع میشه و شاید بشه گفت خیلی استارت مناسب و استارت خوبی هست.
آقای سالور، مهمترین اتفاق خوب سینمای ایران در سال گذشته رو اگر بخواین در مجموع اسم ببرید، به چه موردی میتونید اشاره کنید؟
والا من فکر میکنم که بهترین اتفاق این بود که بعد از سالها به این اندیشیده شد که فیلم های فرهنگی که طی این سالها ساخته شدن، فیلم های دیگر اون و فیلم هایی که با جریان رایج سینما ایران سر سازگاری ندارند و فیلم هایی هستند که غالبا به اکران نمی رسند، فکری براشون شد برای اکران و از طرف خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امکان قرار شد که براشون به نسبت خیلی کم البته و خیلی محدود، ولی همونش هم فکر میکنم که غنیمت بود که فکر به این شد که اینجور فیلم ها هم حق حیات دارن و حق نمایش دارن.
از شما به عنوان یک کارگردان سوال میکنم که مهمترین فیلم سینمای ایران در سال 87 به نظرتون چه فیلمی بود؟
من فکر میکنم که یکی از اتفاقات خوب امسال ساخته شدن فیلم بسیار خوب اصغر فرهادی به اسم درباره الی بود که واقعا من بعد از دیدنش خودم شگفت زده شدم و فکر میکنم که مدت ها بود یه چنین فیلم خوبی ندیدم.
شنونده یه گفتگوی من با سامان سالور، کارگردان، درباره چشم‌انداز سینمای ایران در سال 87. و در این لحظه من مهرداد سپهری آخرین برنامه از 45 برنامه‌ای که در سال 87 و در قالب جنگ فرهنگی هنری در کنارتون بودیم رو به پایان میبرم، با امید و آرزوی این که در این 45 برنامه تونسته باشیم رضایت اهل هنر و فرهنگ رو در حد یک برنامه کوتاه رادیویی 25 دقیقه‌ای و هفتگی جلب کرده باشیم. آرزو میکنم سالی نیک و سرشار از زیبایی‌ها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری در پیش باشه. پس تا برنامه بعد.
به پایان جنگ فرهنگی ویژه این هفته رسیدیم که مروری بود بر سینما، نقاشی و وضع نشر و کتاب در سالی که هفته‌ای بیشتر به پایانش نمانده است. برنامه بود از مهرداد سپهری. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما به روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل، با پیامگیر رادیو فردا، با پیامکگیر رادیو فردا و البته در وبسایت هم می توانید برنامه‌های رادیو فردا را هم گوش کنید و هم بخوانید. فیلتر شکن هم www.hozabad.com. به پایان مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. من با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا همچنان با شما می ماند با موسیقی و نکته‌های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم امیر زمانی فر خواهید شنید. جمعه شبتان خوش و آرام و شنبتان روشن و سرشار.